ببینید تدبیر کردن متضمن تضمین کردن نیست. در شرایط جنگی دارن تدبیر میکنن که چه کار بکنن تا تمرکزشون بر مسئله جنگ بیشتر باشه. خب تجربه شورای عالی دفاع رو در دوره جنگ داشتن که تمرکز بیشتری در مسئله جنگ داشته. شورای عالی امنیت ملی به مسائل مختلفی از جمله مسئله جنگ و دفاع میپرداخته. حالا این دو تا رو از هم تفکیک کردن تا بتوانند در شورای عالی دفاع وقت بیشتر و تمرکز بیشتری در مقوله دفاع داشته باشند تا به این مسئله متمرکز و منسجم‌تر بپردازند. اما هیچ تضمینی برای اینکه بگیم هیچ خطایی که رخ نمی‌ده هم وجود نداره. تدبیر برای این است که این انسجام شکل بگیره، ولی هیچ تضمینی هم وجود نداره که 100% اون انسجام مورد نظرشون به وجود بیاد. بالاخره یک مجموعه وقتی روی یک موضوع تمرکز داشته باشن به جای چند تا موضوع، انسجام در این مجموعه بیشتر خواهد.
خب آقای جوادی حصار، با توجه به وجود ستادهای مختلف در کشور، خاتم الانبیا، ستاد مشترک نیروهای مسلح، شورای امنیت ملی، حالا چگونه این شورای دفاع میتونه از موازی کاری اجتناب بکنه؟
ببینید شورای عالی دفاع وقتی که به عنوان عالی‌ترین مرکز تصمیم‌گیری در مورد جنگ و صلح وارد عمل میشه، اون شورای دیگه و نهادهای دیگه زیر مجموعهشون همه عملیاتی هست. مثلا قرارگاه خاتم الانبیا با عنوان قرارگاه عملیاتی مستقلا نمیتواند تصمیم برای جنگ و صلح بگیره. شورای عالی دفاع که احتمالاً رهبری بخشی از اختیاراتی رو در اونه شورای دفاع در رئیس جمهور تفتیش کردن، چون رئیس اونجا رئیس جمهور خواهد بود، بارترین مرکز تصمیم گیری در این حوزه است. برای این اگر بخوان حمله‌ای بکنن، اگر بخوان دفاعی بکنن، حتما نهادهای عملیاتی و تصمیم ساز باید تصمیم نهایی رو توسط شورای عالی دفاع بگیرن. ارتش الان ما سه تا نهاد نظامی داریم، سپاه، ارتش و نیروهای انتظامی. خب اینا هم هر کدومشون یک شورای عالی دارن برای خودشون، ولی نمیتونه شورای عالی ارتش برای خودش تصمیم بگیره. باید بره ستاد مشترک نیروهای مسلح. ستاد مشترک نیروهای مسلح که قبلا رئیسش کسی دیگه بود، الان کسی دیگه است، اینا وقتی میخوان در مسئله جنگ تصمیم بگیرن حتما زیر عنوان شورای عالی دفاع تصمیم بگیرن. شورای عالی دفاع هم همه ستا مجموعه نظامی رو و انتظامی رو در بر میگیره. لذا برای ایجاد انسجام بیشتر و تمرکز بیشتر بر موضوع خاص مثل دفاع و حمله، اولا شورای عالی دفاع رو درست کردن. و شورای عالی امنیت ملی بحثای دیگر رو دنبال میکنه، مثل مثلا گفتگوها. اون تو حوزه شورای عالی امنیت ملی پیگیری خواهد شد و مسائل امنیتی داخلی اونا هم در موضوع شورای عالی امنیت ملی دفاع پیگیری خواهد شد.
آقای جوادی حصار، دستگاه های اطلاعاتی امنیتی معمولا یک نوع کارکرد ارتباط با جامعه رو هم دارن یا باید داشته باشن. شما خودتون روزنامه نگار هستید، حالا از نگاه شما شورای دفاع کشور چگونه باید ارتباط اجتماعی خودش رو شکل بده؟
این شورای عالی دفاع هر امر اجتماعی که بخواد انجام بده از طریق رئیس جمهور که رئیس شورای عالی دفاع هست منتقل میشه به دولت. تو دولت مراکز اجتماعی متعدد وجود دارن، سازمان‌های متعدد تو دولت وجود دارن. هماهنگ کننده دولت خود رئیس جمهور، معاون اول و وزرا هستن. کار فقط از طریق رئیس جمهور منتقل میشه به بخش اجتماعی دولت. در حوزه فرهنگ وزارت ارشاد، در حوزه اجتماعی وزارت فرهنگ اجتماعی، در رفاه تامین اجتماعی از قدرت شما که در حوزه های جوانان و ازش جوانان، هر جایی دیگه موضوع اینه که این تو وزارت کشور، تو وزارت فرهنگ، تو وزارت آموزش پرورش موضوعات اجتماعی از طریق رئیس جمهور و وزرا پیگیری خواهد. مثلا اونجا جایی نیست که بشینن برای مسائل اجتماعی شورای عالی دفاع در تصمیم بگیرن.
آقای جوادی حصار، شما در بخشی از یکی از پاسخاتون گفتید که عالی ترین مرکز تصمیم گیری در مورد جنگ و صلح شورای دفاع خواهد بود. جای دیگری هم گفتید که رئیس جمهوری که ریاست این شورا را به عهده داره، تصمیم گیری ها در کنار بقیه انجام میشه و اون رو به دولت اعلام میکنن. اما اذن رهبری چه میشه؟ رهبر جمهوری اسلامی ولایت فقیه رو در دست داره. شورای دفاع با حضور ولایت فقیه چه معنایی میتونه داشته باشه؟
ببینید، در زمان امام بود فرماندهی کل قوا بر عهده امام. امام فرماندهی کل قوا رو واگذار کردن اول آقای بنی صدر و بعد هم واگذار کردن به آقای هاشمی رفسنجانی. در طول جنگ آقای هاشمی رفسنجانی فرماندهی کل قوا، الان هم رهبری میتونن بخش از اختیاراتشون رو یا همه اختیاراتشون رو دفاع تفویض کنن، بگن آقا شورای عالی دفاع من اختیاراتم رو در حوزه جنگ و صلح واگذار می‌کنم به شورای عالی دفاع، به فرضی که لازم باشه این کارو بکنن خب میتونن بکنن، منع قانونی وجود نداره.